بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 135 سطر اول. الفصل الثالث فی کون المقدمات البرهانیه کلیتن و فی معنی الاولی و تتمیم القول فی الذاتی. سه تا عنوان تو فصل آمده که در این فصل باید هر سه توضیح داده بشد. قبل از این که من وارد این فصل بشم، مطلبی رو که مربوطه به بحث دیروزه باید اشاره کنم. ما در مثالی که برای عبارت ابن سینا آوردیم توجه کردید که آخر سر نتونستیم مثال درستی رو ارائه بدیم. سه تا مثال آوردیم، مثال سوم یه خود نزدیکتر بود به حق اما نتونستیم کامل تنظیمش کنیم. من مراجعه کردم به اساس الاقتباس در بحث قیاس علامت، چون قیاس ایشون آخر بحث قیاس قبل از اینکه وارد بحث برهان بشه، یعنی بعد از قیاس و بعد از تمثیل و بعد از استقرار اقسام قیاس رو میشموره. یکی از اقسام اسم همین قیاس علامته که در چاپهایی که در اختیار ماست صفحه 338، در صفحه 338 ایشون قیاس علامت رو آورده، سه تا مثال برای قیاس علامت زده، یکی برای شکل اول، یکی برای شکل دوم، یکی برای شکل سوم. من اون مثال شکل اول رو میارم که روشن‌تره و همون مثال به درد بحث ما میخوره. عبارت ایشون اینه، عبارت اساس الاقتباس اینه، ایشون یعنی مرحوم خواجه قیاس علامت رو قیاس ضمیر میدونه، یکی از اقسام قیاس ضمیر میتونه. قیاس ضمیر هم قیاسی است که کبراش مطبیعه، لذا در این مثالی که میزنه کبرا رو نمیاره، که قیاس قیاس ضمیره، باید کبراش مطبیع باشه و در این حال قیاس هم قیاس علامته. قیاس علامت ایشونه که از اقسام قیاس ضمیر میشموره، قهران کبرا رو حذف میکنه. مثالی که الان میزنه کبرا توش نیست، بعد من کبرا رو ذکر میکنم. مثال توجه کنید، این زن شیر دارد پس بزاده است. صغرا این زن شیر دارد هست، نتیجه پس بزاده است، این نتیجه است، کبرا حذف شده. خب قیاس به این صورته، این زن شیر دارد و هر زنی که شیر دارد زاییده است، پس این زن زاییده است. صغرا مرکب است از اصغر و اوسط، اصغر این زن، اوسط شیر دارد. کبرا اینه که هر زنی که شیر دارد یا هر کسی که شیر دارد، که البته خب منظور از کس حتما زنه دیگه، هر زنی که شیر دارد زاییده است، زاییده است میشه اکبر، پس این زن زاییده است. خب حالا ملاحظه کنید، اوسط عرض ذاتی برای اصغر نیست، بلکه عرض قریبه و عامم هست. شیر دارد عرض ذاتی برای زن نیست، و عامل شیر داشتنم زن بودن نیست. یعنی اینطور نیست که این عرض برای زن به خاطر زن بودن ثابت میشه. عرض ذاتی اینطوره دیگه، عرض ذاتی برای موضوع به خاطر ذات موضوع ثابته، اینجا به خاطر ذات موضوع نیست، اینجا به خاطر امر عامی. بعد اکبر عرض ذاتی است، اکبر عرض ذاتی است برای اصغر. اینطور میگفتیم دیروز دیگه، اکبر عرض ذاتی است برای اصغر، یعنی تو نتیجه زاییدن عرض ذاتی است برای زن، چون زن است زایمان دارد. درسته دیگه، عرض ذاتی زنه. این قیاس، قیاس علامت، مثالی هم میتونه باشه برای گذشته، مثال باشه برای همون مطلبی که گذشت. البته اون مثال آخر مام سوم مام تقریبا از همین قبیل بود، گفتیم این انسان رنگش سرخ است و هر انسانی که رنگ چهرهش سرخ است و هر انسانی که رنگ چهرهش سرخ باشد خجالت کشیده، پس این انسان خجالت کشیده. اونم تقریبا با این مثال خواجه نزدیکه. خب پس اون که ما دیروز بدهکاری داشتیم با کمک از سل اختباس و مثالش انشالله حل شد، انشالله ادا شد بدهکاریم. بله، شیر دادن عرض ذاتی نیست. بله، زاییدن عرض ذاتی است. شیر داشتن نه شیر دادن. شیر داشتن عرض ذاتی زن نیست، ولی زاییدن عرض ذاتی زنه. آخه شیر ممکنه در یه وقتی دیگه هم حاصل بشه، درسته؟ این و هم به وقتی دیگه حاصل بشه، هم برای غیره. مثلا فرض کنید که برای غیر زن هم ممکنه مثلا حاصل بشه، یا برای زن در غیر زایمان هم ممکنه حاصل بشه، در غیر زایمان، برای زن در غیر حالت زایمان هم حاصل میشه. بله، زایمان فقط مخصوص زنه، عرض ذاتی هست. زایمان که اکبر است نسبت به اصغر، عرض ذاتی عرض هم هست، ذاتی مقوم نیست، عرضه. اما شیر داشتن برای زن عرض ذاتی نیست. بله، اوسط عرض قریب است، عرض کردیم برای اصغر، ما اینطوری معنا کردیم عبارت ابن سینا رو. خب همین مقدار دیگه بسه، مطلب دیروز رو دیگه در همین حد حلش کردیم. قیاس هم قیاس علامته که از علامت به ذل علامت پی بردیم، یعنی از علامت که شیر داشتن است به ذل علامت که زاییدن است پی بردیم. هم قیاس علامته، هم مناسب بحث دیروز ما هست. خب حالا وارد فصل سوم میشیم. برای دیگه عرض ذاتی شد، ذاتی مقبم که نیست، ذاتی مقبم نیست، عرضه، عرض ذاتی هم است. یعنی این زن زایمان دارد چون زن است، چون زایمان اصلا مخصوص زنه. خب فصل سوم از مقاله دوم مشتمل بر سه مطلبه. یکی این که بیان میکنیم که مقدمات برهانی باید کلی باشند. اینو قبلا هم بیان کرده بودیم، منتهی دیگه مفصل تر میخوام وارد بحث بشیم. و معنا میکنیم کلی در باب برهان به چه معناست. مطلب دومی که در این فصل باید تبیین بشه این است که اولی چه معنا دارد. گاهی گفته میشه این عرض اولیه، ذاتی اولیه، گاهی هم گفته میشه ذاتیه، قید اولی آورده نمیشه. این اولی به چه معناست که در بعضی جاها میاریم در بعضی جاها نمیاریم. مطلب سوم که بحث هایی که ما در باره ذاتی کردیم تو فصل قبل، بعضی قسمتش باقی مونده، تو این فصل تکمیلش میکنیم. پس سه تا مطلب تو این فصل داریم که باید رسیدگی بکنیم. در ابتدا وارد بیان کلی میشن که کلی باب برهان به چه معناست، کلیت در باب برهان به چه معناست. دو تا اصطلاح رو در باب برهان توضیح میدن که به نظر میرسه هر دو اصطلاح یکی هند، ولی در واقع فرق دارند. یکی المقول علی الکل، یکم کلی. تو باب برهان گفته میشه المقول علی الکل، این چه معنی داره؟ تو باب برهان گفته میشه کلی، این چه معنی داره؟ وقتی میخواد المقول علی الکل رو در باب برهان توضیح بده، المقول علی الکل رو در بابهای دیگه توضیح میده، بعد فرقش رو با المقول علی الکل در برهان بیان میکنه. بعد که المقول علی الکل در برهان روشن شد، فرق بین المقول علی الکل در برهان با کلی در برهان رو میگه. وقتی میخواد کلی رو بیان کنه، دیگه به کلی در بابهای دیگه توجه نمیکنه، به المقول علی الکلی که در باب برهان آمده و کلی که در باب برهان میاد توجه میکنه و فرق این دو تا رو میگه. در ضمن بیان کلی کلمه اولی رو میاره، به مناسبت وارد بحث در اولی میشه، یعنی عنوان دوم فصل شروع میکنه. پس بحث در کلی خیلی زیاد نیست، بیشتر بحث تو اولیه، بعدم به تکمیل بحث در ذاتی میپردازه. این فرس مطالبی است که ایشون اینجا میاره. اما در بحث کلی، المقول علی الکل هم در باب برهان گفته میشه، هم در باب قیاسات دیگه گفته میشه. اصلا به کلی در باب قضایا گفته میشه، گفته میشه المقول علی الکل. قضیه موجب کلیه قضیه است که محمولش مقول علی الکل است. مقول علی الکل یعنی اینکه کل افراد موضوع این محمول رو دارا هستند. پس مقول علی الکل یعنی مقول و محمول، مقول یعنی محمول، یعنی محمول علی کل افراد موضوع. وقتی میگیم این قضیه مقول علی الکل است، یعنی محمولش بر تمام افراد موضوعش هم شده. صفت قضیه نیست، صفت محموله. صفتی است برای محمول به این معنا که محمول بر کل افراد موضوع هم شده. ولی وقتی در باب برهان میگیم المقول علی الکل، بازم منظورم اینه که محمول هم شده، ولی هم شده بر کل افراد موضوع، فی کل ازمنه‌ای که این موضوع این عنوان رو دارد، وصف عنوانی مثلا خودشو دارد. پس مقول علی الکل در همه جا به معنای مقول علی الکل الافراده، اما در باب برهان به معنای مقول علی کل افراد و فی کل ازمنه. در کل ازمان نه یعنی در همه زمان ها من الازل الى الابد، بلکه فی کل ازمانی که این موضوع این شرط رو دارد، این شرط رو داره، یعنی این وصف عنوانی رو داره. تا وقتی این متحرک، تا وقتی این کاتبه، مثلا تا وقتی کاتبه متحرک الاصابه، وقتی کاتب نیست نه، تمام افراد کاتب متحرک الاصابه هن و در تمام زمانی که این شرط کتابت و وصف عنوانی کتابت رو دارن متحرک الاصابه هن. یا تمام انسان ها کذا هستن تا وقتی انسانیت دارن کذا هستن، وقتی انسانی نبودن چیز دیگه شدن، این وصف نداره، این محمول نداره. خب معنای المقول علی الکل معلوم شد. در المقول علی الکل دو امر اعتبار می شود، یکی تمام افراد موضوع و یکی هم تمام ازمنه‌ای که این افراد موضوع اون شرط رو، یعنی اون وصف عنوانی رو دارن. اما کلی، در کلی سه تا امر داریم. میگیم این قضیه کلی است، یعنی محمولش بر تمام افراد موضوع هم میشود، این یک. در تمام ازمنه‌ای که وصف عنوانی موجود است این محمول هم میشود، این دو. تا اینجا همون دوتایی که در المقول علی الکل داشتیم در اینجا هم داریم. سوم، حمل ما این محمول را بر اون موضوع اولی است، یعنی بلا واسطه است. اینطور نیست که این محمول بر یه چیز دیگه هم شده باشد بعد به توسط اون چیز بر این موضوعی که ما داریم هم بشه، بلکه مستقیما بر همین موضوع هم شده. مثلا اگر ماشی رو شما بر انسان هم کنید، حمل اولی نیست. چرا؟ چون این ماشی اول باید بر حیوان هم شود بعد به توسط حیوان بر انسان هم شود، و شما بی واسطه الان حمله شدید بر انسان، این هم حمل اولی نیست. اما اگه زاهک رو بر انسان هم کنید، حمل اولیه، چون این محمول بر ذات همین موضوع هم می شود بدون اینکه واسطه در کار باشد. بنابراین کلی باب برهان سه شرط دارد. یکی این که محمولش بر تمام افراد موضوع هم شود. دوم این که در تمام ازمنه ای که اون موضوع وصف عنواری دارد این حمل انجام بشود. سوم این که این حمل اولی و بلا واسطه باشد. پس فرق بین المقول علی الکل در باب برهان با المقول علی الکل در باقی ابواب گفته شد. اولا فرق بین کلی در باب برهان با المقول علی الکل در باب برهان هم گفته شد. ثانیا وقت این فرقی که ثانیا گفتیم چون مشتمل بر کلمه اولی شد به ما اجازه داد که ما وارد بحث در اولی بشیم، بگیم اولی یعنی چی، که دیگه ابن سینا وارد این بحث میشه وقتی رسیدم بحث میکنه. بدون واسطه اخص رو هم بعدا خواهیم گفت، واسطه اخص هم خواهیم گفت.
بدون واسطه رو خواهد باشه یعنی قضیه بدیگی باشه، ظاهرا اینجا منظور اون نیست. منظور اینه که
بدون واسطه اهم و بدون واسطه اخص، چون اگه واسطه اخص هم داشته باشیم یادتون هست میگفتیم محمول از ذاتی بودن در میاد دیگه، عرض ذاتی نیست. واسطه اخص هم به خود عرض ذاتی نیست و در محمول باب برهان شما ذاتیت هم شرط میکنید، پس حتما باید واسطه اخص نباشه، واسطه اهم هم نباشه.
منظورم اینه که بدون واسطه اهم و اخص نباشه یا اصلا کلا بدون واسطه هم بشه.
نه، با واسطه مساوی اشکالی نداره. حالا اینا توضیحش بیشتر میاد که واسطه مساوی میخوایم یا نمیخوایم، هست یا نیست، ایشون بعدن داره. ولیس من شرط الاول ان لا یکون بینه و بین الموضوع واسطه. تصریح میکنه شرط اولیت این نیست که هیچ واسطه ای نباشد، بلکه واسطه مساوی اشکال نداره، واسطه هایی رو اجازه میده، واسطه اهم و اخص رو اجازه نمیده. بله دیگه، بله، عموم افرادی و عموم ازمانی و بیواسطه بودن، این سه شرط. حالا تعبیر کنید به کل زمانی یا بگید عموم ازمانی.
اولیت هم اونجا توضیح میداد، بعد این تطمیه قوله به ذاتی هم تو همین فصل قبل توضیح
میداد. حالا اون که مهم نیست، حالا چرا یه فصلی جدا کرده ایشون، یعنی ابن سینا مرامش اینه که اگه نتونست همه مطالبو در یک عبارت بیاره، تو عبارت بعدی مطالبو تکرار میکنه، تکراری که همون مطالب قبل نیست، فرق میکنه با مطالب قبل، یعنی دوباره تبیین جدید میکنه، گاهی فصل میاره گاهی هم نمیاره. عادتش اینه اگه همه مطالب تموم نشده باشه ممکنه حتی در یه فصل جدید بقیه مطالب بیاره که جدا میکنه از قبل، گاهی هم ممکنه در فصل جدید نیاره، میگه نقول و مرس داریم، عبارت های اینطوری زیاد داریم که دوباره میگم یعنی نه یه مطالب قبل تکرار میکنم، مطالب باقی مونده رو دارم میگم، ولی بحث هنوز بحث دوباره است، یعنی بحثی است باز در مورد ذاتی، باز در مورد ذاتی.
اولی چیز دیگه امین هم اونجا گفته معقول بابا قیاس که معقول تو باب کلیات تو برهان چیه، فرقاشون اونجا مطرح کرده که بعد یه شعبه عویس هم اونجا جواب داد.
بله اونجا ببینید اونجا بحث رو برد رو کلی، یعنی کلی رو توضیح داد. اینجا همونی که در تفسیر کلی آورد تو تفسیر مقول علل کل میاره، بعد اون وقت در کلی یه چیزی اضافه میکنه که اونجا اضافه نشده بود. از اون که اینجا میگه کشف میکنیم که اونجا کلی رو توضیح نمیداده، المقول علل کل رو توضیح میداده، اینجا داره کلی رو توضیح میده. اونجا المقول علل کل توضیح میداده منتها تعبیر کرده به کلی، اینجا جدا کرده تعبیر رو. خب این فرق میکنه با اون قبلی، بنابراین دیگه تکرار نمیشه. اون چه اونجا گفته بود درست بود، درسته که در عنوان کلی گفته بود، ولی الان روشن شد که مربوط شد به عنوان المقول علل کل، و اون چه اینجا میگه مربوط به کلیه، که اینجا یه تفسیر بیشتری نسبت به اون گذاشته داره. حالا شما میفهمید این مطالب رو جمع کنه، ابن سینا روشش این نبود که جمع کنه، اصلا روششون پخش کردن بود، و این خیلی بهترم هست. روش پخش کردن ذهن رو تقریبا تا زوایای مطلب میبره. وقتی ما تمام شقوق مفروضه رو رسیدگی میکنیم، خیلی بهتر مطلب برامون روشن میشه تا به نحو اجمال بخواهیم مطلبی رو رسیدگی کنیم و به شقوقش نپردازیم. این هنر رو ابن سینا داره، صدرا هم متذکره که ابن سینا این کارو میکنه که در یه مسئله که وارد میشه تمام شقوق مفروضه رو مطرح میکنه، چه شقوقی که قائل داره چه نداره، به همه رو رسیدگی میکنه. این هنر رو ابن سینا داره که صدرا هم بهش اعتراف داره، و بسیار کار خوبیه، چون تمام مطلب رسیدگی میشه، دیگه تقریبا نکته‌ای باقی نمیمونه. بله، هر چی ازم این به خاطر اینکه پخش میکنه مطلبو، ایشون مطلبو جمع نمیکنه، پخشش میکنه. شما باید این پخش شده ها رو از جاهای مختلف جمع کنید، کنار هم بذارید، نتیجه بگیرید چی میخواد بگه. سخته، ولی روش تدریس های قدیم اینطوری بوده. یعنی مقدار زیادی کار رو به خود خواننده واگذار می‌کردند، همه رو آماده در اختیارش نمی‌ذاشتند. این یه روش تحصیلی بوده که در گذشته رایج بوده و در امروز تقریبا داره از بین میره و ظاهرا ضرر وارد می‌کنه. یعنی باید کار به اون دانش آموز یا دانشجو واگذار بشه، همه رو نباید استاد بیان کنه، مقداری باید بمونه دست که اون بره فکر کنه دست بیاره. این روش قدیم مطرح بوده و رعایت هم می شده، خیلی هم مفید بوده. خود من اون زمانی که ادبیات می خوندم مرحوم ادیب نیشابوری مطلبی فرمود، من نتونستم اون مطلب رو بنویسم، حواسم پرت شد چی شد، یا نفهمیدم چی میگه. بعد از کلاس ازش پرسیدم، گفت خودت پیدا کن، جواب نداد. بعضی جواب های بعضی چیزا که میدونست ما خودمون نمیتونی پیدا کنیم جواب میداد، اونایی که میدونست ما اگه جستجو کنیم پیدا میکنیم، اونا جواب نمیداد، گفت خودت پیدا کن. این روش خوبی بود. ایشون به من گفت در یه جا، یعنی سر کلاس گفت در یه جا قرآن 8 میم کنار هم جمع شده، اینقدر فصیحه که وقتی میخورید نمیفهمید. خب من خودم همینطور بودم، بارا قرآن خونده بودم، اینجا رو نفهمیده بودم. یادم نیست گفت من نفهمیدم یا این که نگفت، وقتی ازش پرسیدم گفت خودت پیدا کن. بعد من رفتم یه دور قرآن خوندم، پیدا نکردم. بار دوم خوندم تو سوره یونس پیدا کردم، سوره یونس یا هودله یادم نیست. و علا اممه ممم معکه، 8 که دارم جمع شده. و در اصل من میخوام عرض کنم که از ایشون پرسیدم جواب نداد، میخواد به همون روش قدیم عمل کنه. و روش قدیم روش خوبی بود، ذهن و فعال بار می آورد. بعضی میگن ما اشکالاتی که برای اون وارد میشه نمیپرسیم، خودمون فکر میکنیم حل میکنیم. این کار خوبیه، اما به شرطی که حل کنن واقعا. گاهی از اوقات ممکنه به جهل مرکب حل بشه، ولی اگه به جهل مرکب حل نشه کار خوبیه، یعنی انسان رو خودکفا بار میاره. انسان میتونه در جاهای دیگه اگه اشکالی برش پای خود کرد حل کنه. این به این معنی نیست که شما اشکال نکنید، اشکالات شما باعث باربر شدن کلاس میشه. سوالاتتون اشکالاتتون خوبه. من
پرسیدم برای اینکه این روشن بشه، چون کسی مثلا پیدام شما نمیدونه در درس میده ولی نمیتونه حلش کنه، همین برهان، به خاطر اینکه اشراف به همش نداره، هی در میره اینجا رو میکنه اونجا رو نمیدونه، اونجا رو میکنه اونجا نمیتونه جمع کنه.
قرض داشته، بله شکی نیست اینا قرض داشتند، اینا قرض داشتند که مطلبشون همه رو یه جا نگن، باید کل کتابشون رو مسلط باشید خودتون جنبندی کنید که این ذهن رو فعال میکنه و اینا خیلی روی این مسئله حساسیت داشتن و به همین جهت بود که همشون اهل دقت بودند. امروزه نگاه میکنید دقت خیلی کم شده، روش ها عوض شده. ما فکر کردیم که روش های قدیم خوب نبود، ما داریم روش رو بهتر میزیم، متوجه ضررش نشد.
ساده نویسی و
سطحی. صفحه 135 سطر اول. الفصل الثالث فی کون المقدمات البرهانیه. بله پابرقی هم اشاره کرده که در دو نسخه الفصل الثالث نیامده. خیلی از کتاب ابن سینا فصل بندی نشده، در نجات خیلی جاها داریم که فصل نیامده ولی مصححین یا کاتبین سابق فصل براش گذاشتن، جداش کردن. خود عبارت ابن سینا هم نشون میده که فصل نیست، یعنی درست میچسبونه عبارت شروع فصل رو به عبارت ختم فصل قبلی میچسبونه، پیداست که چسبیده است، فصل بینش فاصله ننداخته. ولی خب در بعضی نسخ ها فصل آمده دیگه چاره نیست میارن.
عبارتشون هم فصل رو نمیم،
فصل و سالس اصلا تو نسخ ها نیست، فصل رو فیل بله بعضی جهت فصل روش هم نیست. الفصل الثالث فی کون المقدمات برهانی کلیتا، این یک عنوان، و فی من الاولی دو عنوان، و تتمیم الغلف ذاتی عنوان سوم. وقد کان المقول علی الکل فی کتاب القیاس مقولا علی کل واحد و این لم یکن فی کل زمان. مطلب رو توجه کنید، با کلمه قد شروع کرده، یعنی این عبارت المقول علی الکل، این عبارت در کتاب قیاس به معنای مقولا علی کل واحد هست و این لم یکن فی کل زمان. اما گاهی اینطوره، گاهی هم اینجوری نیست، گاهی محمول هم بر کل افراد هم میشه هم فی کل ازمان. پس در کتاب قیاس المقول علی الکل دو تا اطلاق داره، میتونه اونطور باشه میتونه اینطور باشه، واجب نیست که حتما فی کل ازمان باشد، برخلاف برهان که واجب است فی کل ازمان باشد. توجه میکنید فرق گذاشتم بین اونی که در کتاب قیاس آمده و اونی که در کتاب برهان آمده. در کتاب قیاس گاهی فی کل الازمان میاد، کل الافرادش همیشه هست. در کتاب قیاس کل الافراد همیشه هست، کل الازمانش گاهی میاد گاهی نمیاد. اما در کتاب برهان همونطور که کل الافراد واجب بیاد کل الازمان هم واجب بیاد. این یه بیان بود برای کلمه قد. قدانه تقلیله بله. به طور رایج قد تو مضارع برای تقلیل میاد، در ماضی برای تحقیقه. خب حالا من اینجا میخوام برای تقلیل بگیرم و توضیح بدم، بعد برمیگردم برای تحقیقم میگیرم. برای تحقیق، برای تقلیل اگر بیاد، این توضیحی که عرض کردم توضیح خوبی بود. توضیح دومی هم میخوام بدم که باز با تقلیل جمع بشه. پس تقلیل به این معنا شد که در کتاب قیاس گاهی فی کل الازمان میاد، گاهی نمیاد، یعنی واجب نیست، آمدنش واجب نیست، اما در کتاب و برهان واجب است که فی کل الازمان بیاد. این یه فرق که با این فرق قد تقلیلی هم بیان میشه. اما فرق دوم، کتاب قیاس مشتمل است بر تمام 5 نوع قیاس که یکیش برهانه. در برهان فی کل الازمان میاد، در اون 4 تا دیگه لازم نیست. بازم گاهی شد دیگه، گاهی در کتاب قیاس فی کل الازمان میاد، گاهی یعنی اون وقتی که قیاس رو بر برهان تطبیق کنی، و گاهی هم نمیاد، یعنی اون وقتی که قیاس رو بر غیر برهان تطبیق میکنی، که بازم گاهی درست شد. در کتاب قیاس گاهی کل الازمان میاد، گاهی کل الازمان نمیاد. که کل الازمان میاد؟ اون وقتی که قیاستون برهانی باشد. که کل الازمان نمیاد؟ اون وقتی که برهانی نباشد. اینم بیان دوم. حالا شاید بیان اول و بیان دوم بتونیم برگردونیم یکی کنیم، اما قدر اگه تحقیق بگیریم، ایشون میگه که در کتاب قیاس این چنین بود، نه گاهی بود، این چنین بود، اما در کتاب برهان این چنین هست. از در کتاب برهان، در کتاب قیاس مقول علی کل واحدن بود، ولو این که فی کل زمان نباشد. اما در کتاب برهان مقول علی کل واحدن هست، به شرطی که فی کل زمان باشد. این معنی سوم بود که قدر تحقیق گرفتن. حالا کدوم یکی از این سه تا به نظر بهتر میرسه؟ این معنای سوم از همه بهتره، به دلیل اون که و این لم یکن فی کل زمان، این وصلی ها برده که تمام اونا که من گفتم تو همین این وصلی هست. در کتاب قیاس مقول علی کل به معنای مقول علی کل واحدن بود، که فی کل زمان باشد چه نباشد. دیگه همه اون مطلبی که من در اون دوتا معنی اول گفتم توی و این لم یکن فی کل زمان آمد. پس قدر و قدر تحقیق بگیرید، اون مطالبی که من عرض کردم از این وصلیه استفاده کنید، نه از قدر که به معنای تقلیل گرفته میشه. و قد کان المقول علی الکل فی کتاب القیاس مقولا علی کل واحدن، و این لم یکن این مقول بودن فی کل زمانن، ولی کان المقول علی الکل فی کتاب البرهان، باز ضمیر، باز فعل ماضی میاره، کان المقول علی الکل، چون قبلا اینو بحث کرده بود، لذا فعل ماضی میاره، کان المقول علی الکل، اما در کتاب برهان مقولا علی کل واحد و فی کل زمان، که یکون و در اون کل زمان الموضوع به شرط المذکور، یکون الموضوع به شرط المذکور، یعنی به همون شرطی که در ذات موضوع ذکر شده، نه شرط مذکور، نه شرطی که ما در یه فصل ذکر کردیم. شرط مذکور یعنی همون شرطی که تو خود همین موضوع ذکر میشه. وقتی میگید ال انسان یعنی به شرط الانسانیه، وقتی میگید ال کاتب یعنی به شرط الکتابه، همون وصف و عنوانی موضوع شرط موضوعه که در خود موضوع ذکر میشه. به شرط المذکور روشن باشه منظور چیه، نه شرطی که ما قبلا ذکر کردیم یا در جای خودش ذکر شده، اینا مراد نیست، شرطی که ذکر میشه تو خود قضیه، تو خود موضوع، تو خود موضوع قضیه، که وقتی میگیم ال انسان یعنی این ذات به شرط انسانیت، وقتی میگیم ال کاتب یعنی این ذات به شرط کتابت و هاکذا، یعنی وصف عنوانی موضوع، شرط مسئول یعنی وصف عنوانی موضوع. پس عبارت اینطور معنا میکنیم، مقولا علی کل واحد و فی کل زمانی، که یکون و در اون زمان موضوع به شرط مذکور، یعنی موضوع دارای اون شرط مذکور هست، در تمام زمانهایی که موضوع با اون شرط مذکور هست، در تمام اون زمانها این محمول برش هم میشه. خب تا اینجا فرق بین مقول علی الکلی رو که در باب قیاس گفته شده بود و مقول علی الکلی رو که در باب برهان گفته شده بود بیان کرد. حالا میخواد فرق بین مقول علی الکلی که در باب برهان گفته میشه و کلی که در باب برهان گفته میشه بگه، که بین مقول علی الکل و کلی میخواد بسنجه، هر دو مربوط به باب برهانه، نه اینکه یکی مربوط به قیاس باشه یکی مربوط به برهان. ثم قد یختلف فی کتاب البرهان المفهوم من المقول على الکل و المفهوم من الکلی، این دو تا اختلاف پیدا میکنه. یعنی آنچه که از المقول على الکل فهمیده میشه با آنچه که از المقول با آنچه که از کلی فهمیده میشه اختلاف داره. هر دوش هم تو کتاب برهان. دیگه مقول على الکل رو توضیح نمیده که ازش چی فهمیده میشه، چون گفت دیگه در خط قبل گفت. فقط مقوله، فقط معنی کلی رو میگه. فإن الکلی فی کتاب البرهان داره بیان میکنه که کلی در کتاب برهان به چه معناست. مقول على الکل رو دیگه نمیگه، چون قبلا گفت فرقش هم خودمون به دست میاریم. فإن الکلی در کتاب برهان مقول است. على کل واحد یک، فی کل زمان دو، و اولا سه. مقول بر کل واحد از افراد موضوعه. در همه زمان هم این محمول بر افراد موضوع هم میشه. سوم و اولا، یعنی هم به نحوه بلا واسطه است، بدون واسطه هم میشه. هر چقدر بدون واسطه، این بدون واسطه هم هو المقول اولا. بله بله، هو المقول اولا، یعنی هو المقول و المحمول حملا اولیا، حملا اولا. منظور حمله اولی در مقابل شایع نیست، حمله اول یعنی بلا واسطه. بله، یعنی بلا واسطه. مفعول مطلق نوعیه یا نیابتیه، یعنی به جای قولا نشسته. میتونید بگید مفعول مطلق نوعی یا وصفی یا نیابتی. فیکون و کلیان به اجتماع شرایط ثلاثه. ابن نداره، شما مقول تقدیر بگیرید. قبل از اولا مقول تقدیر بگیرید. این تو بگید المقول علا کل واحد و المقول فی کل زمان و المقول اولا. سه بار تکرار میشه دیگه. فیکون و کلیان به اجتماع شرایط ثلاثه. فیکون و کلی، کلی باب و برهان با اجتماع شش شرط. کلی نمیگه، خب سه شرطی که گفت. خواست تأکید بکنی که غافل نشید. سه شرط رو دقت کنید، چون گاهی از اوقات آدم عطف میگیره دو سه چیز پشت سر هم، بعد طرف یا توجه به این ستانه میکنه یا فکر میکنه یکیش تفسیر دیگریه، وقت نمیفهمه که سه شرطه. ایشون بیان میکنه که سه تا شرطه، از هم جداشون کن، یکی رو تفسیر دیگری قرار نده و توجه هم بهشون بکن، یه دفعه غافل از هیچ کدوم نشده باشی. این گاهی پیش میاد که خود ابن سینا میگه مثلا لا اقول کذا بل اقول بل انی کذا، تذکر میده با اینکه از اول روشن چی داره میگه، ولی تاکید میکنه که اون معنا رو اراده نکن، این معنا رو اراده کن. اینجا فکر نکن مثلا شرایط کمتر از سه تاست، نه سه تاست. خب از با کل واحد من نوع ذاتی شروع میکنه به بیان اینکه اولی چیست، توضیح اولی رو میده. ذاتی دو قسم بود، ذاتی مقوم یک قسم، عرض ذاتی قسم دوم. هر کدوم از این دو به اولی و غیر اولی تقسیم میشه. هم ذاتی مقوم میتونه اولی باشه و بلا واسطه، مثل جنس قریب و فصل قریب. هم عرض ذاتی میتونه بلا واسطه باشه و معل واسطه باشه، میتونه اولی باشه و غیر اولی. همچنین هم ذاتی مقوم میتونه غیر اولی باشد، هم عرض میتونه غیر اولی باشه، عرض ذاتی. اینو با توضیح داده بشه. عرض ذاتی غیر اولی هم تصور میشه، ببینیم داریم یا نداریم. در اشارات ذهک و عرض ذاتی میگیره منتها غیر اولی، چون واسطه داره، واسطش مساویه، واسطش تعجبه. در اینجا ایشون میگه که واسطه مساوی مانع نداره، که خوندم عبارتشو. ولیس من شرط الاول الله یکون بینه و بین الوضو واسطه. واسطه مساوی رو مزاحم نمیبینه. بعد ببینیم که بنابر نظر ایشون اون عرض ذاتی که اولی نیست چیه. اینا باید جمع بشه. باید بین کلام ایشون و کلام اشارات جمع کنی. که حالا در این جلسه شاید انجام نشه، در جلسات بعدی انجام بشه انشاءالله. خب حالا اولی رو با توضیح بدیم. ایشون میگه هر کدوم از دو قسم ذاتی قد یقال اولن و قد یقال غیر اولن. پس هم ذاتی مقوم رو به دو قسم تقسیم میکنه، هم عرض ذاتی رو به دو قسم تقسیم میکنه. به ظاهر کلامش با کلام خواجه در اشارات نمیسازه و خود کلام خودش هم به قول شما نمیسازه. باید بیان کنیم که این تهافتی رو که به ظاهر به نظر میرسه برداریم. خب الان به نظر میرسه وارد بحث بشیم نتونیم خیلی خوب توضیح بدیم، وقت تنگ شده. بذاریم برای جلسه بعد. مطلب رو الان من میتونم بخونم، شاید خیلی هم قابل، خیلی هم نامنوس نیست من به ذهن. این مطلب مثال داره میزنه، ولی خب دو مرتبه بعد مطلب تکرار بشه وقت اضافه گرفته بشه. بذاریم برای جلسه بعد.